بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون عقیدش این شد که استصحاب در احکام شرعیه جاریه، نه در احکام عقلیه. چرا در احکام شرعیه جاریه؟ برای اینکه ارکان و شرایط استصحاب فراهمه. یقین داشتم این آب متغیره بدم که بوده نجس بوده، الان که زال تغیره شک دارم، پس یقین سابق شک لاحق استصحاب خواب کن، بگو این آبی که نجس بود الان هم نجسه. اما در احکام عقلیه استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای این که بعضی از ارکان استصحاب لنگه. چیه؟ شک. یقین سابق داشتیم، یه یقین سابقی داشتیم، عقل چنین حکمی کرده بود، الان باید شک بکنیم تا بتونیم استصحاب کنیم. ابقاء ماکان. و حالا اون که در احکام عقلیه شک متصور نیست، پس یک علتش اینه. با علت این که در احکام عقلی استصحاب جاری نی، برای اینکه فقط یقین سابق داره، دیگه شک لاحق نداره. حالا ایشون میفرمان چرا؟ برای اینکه چهار صورت بیشتر تصور نمیشه و در تمام صور اربعه این شک در حکم عقلی مردوده و استصحاب درش جاری نی. صورت اول، با علم به بقای موضوع شک در حکم عقلی دارن. خب امکان نداره. شما که علم به بقای موضوع داری، یعنی علم به علت داری، چون بنا شد در احکام عقلیه موضوع احکام عقلیه علت واقعیه، چون اون مناطات واقعی رو دیده و موضوع قرار داده، حکم برده روش. خب شما الان میگی من شک دارم در اون حکم عقلی. خب سوال میکنی موضوع و یقین داری هست یا نه؟ میگی یقین دارم موضوع هست، اما شک دارم در این. امکان نداره. مثل این میمونه که میگه من یقین دارم خورشید طلوع کرده اما روز وجود نداره. اینا علت و معلولن. امکان نداره شما یقین به بقای موضوع داشته باشی و حالا که شک در بقای حکم. این یک صورت که شک در حکم تصور نمیشه. صورت دوم به عکس اینه، یقین دارم به ارتفاع موضوع، ولی با اینکه یقین دارم به ارتفاع موضوع شک در بقای حکم دارم، اونم نمیشه. برای اینکه با یقین به ارتفاع علت خب معلولم میره، پس شک اینجا هم تصور نمیشه. و اما صورت سوم، یه وقت شک در بقای حکم به خاطر شک در بقای موضوعه، چون در بقای موضوع شک دارم، در حکم شک دارم. اینم دو جور میشه. شک در بقای موضوع یک وقت به خاطر اشتباه خارجیه، یک وقت به خاطر اجمال موضوعه. هر کدامش باشه باطله. الان شما دیروز یک سم مهلک مضر داشتین، یک هفته پیش یک ظرف سم در کنار در صحن حیات بوده، یقیناً مهلک بوده، یقیناً مضر بوده. عقل میگفته دست به این نزن، خب اشتیا، یعنی ارتکابش قبیحه و جایز نی. حالا چند روز گذشته، من احتمال میدم اون اهلاک و اضرارش رفته و به نتیجه شک میکنم. حالا که احتمال میدم اون اضرارش رفته، به نتیجه شک میکنم آیا حکمش چی؟ حکمش هم رفته یا نرفته؟ خب اینجا شما نمیتونی بازم استصحاب کنی. چرا؟ برای اینکه استصحاب علم به بقای موضوع میخواد. شما شک داری موضوعتون چی بود؟ موضوع یک هفته پیش المضر بود، یعنی به عنوان المضر عقل گفته بود به این دست نزن. الان نمیدونی عنوان المضر هست یا نه، احتمال میدی ضررش رفته در اثر اینکه مقابل خورشید بوده، احتمالم میدی باشه. خب اینجا پس نمیشه. با شک در بقای موضوع هم باز شما نمیتونی شک در حکم بگی دارم و استصحاب کنیم. چرا؟ چون احکام عقلیه باید موضوعش معین و معلوم باشه. الان موضوع شما مشکوکه که آیا عنوان المضر وجود داره یا نداره، پس اینجام که نمیشه. و اما اشتباه موضوعی قسم دوم، من شک در بقای حکم دارم به خاطر اینکه موضوع مجمله، این که اصلا تصور نمیشه، چون عقل مستقل ما داریم میخونیم. عقل مستقل مناطات و تمام، نمیدونم عبارت اونجا رو مراجعه کردی یا نه، کلها مبین مفصله. احکام عقلیه چون مناطات واقعی رو میبینه، تمام خصوصیات براش معین است و مبین است و مفصله. اصلا تصور نمیشه اجمال در موضوع حکم عقل تا شما استصحاب بکنی. پس با این ادا بیانی که عرض شد، استصحاب مختص میشه جریانش به احکام شرعیه و اصلا در احکام عقلیه جاری نی. این آخری دوباره بخونیم. فهازا، این شبهه موضوعیه، یعنی صورت چهارم، هازا غیر متصوره، اجمال موضوع اصلا تصور نمیشه در احکام عقلیه مستقل. چرا؟ چون عقل مستقل لا یستقل به حکمی الا بعد احراز الموضوع و معرفتهی تفصیلا، یعنی بعد از اینکه علت احکام رو، موضوع رو مفصلا میبینه حکم میکنه. اصلا اجمال تصور نمیشه. چرا تصور نمیشه؟ لان القضای العقلیه، این احکام عقلیه، برای اینکه احکام عقلیه یا ضروریه یا اگرم نظریه منتهی به ضروریه. عنایت بکنین آقا، احکام عقلیه مستقله بعدش ضروریه. مثلا مثل همون قبح زول، حالا به قول بعضی رفقا داره حرمت زول تعبیر درستی نی، مسامحه، چون حرمت مال شارعه، شارع میگه ظلم حرامه، عقل میگه ظلم قبیحه. خب الان بعضی از این احکام عقلیه مستقله اینها ضروریه، قبح ظلم، قبح عقاب بلا بیان، اینا یک احکام عقلیه مستقله ضروریه. ضروری یعنی چی؟ یعنی همینقدر که عقل تصورش میکنه حکم میکنه، دیگه معطل نمیمونه. همینقدر که تصور میکنه عقاب بلا بیان را بلا فاصله میگه قبیحه. اینی میگن احکام عقلیه مستقله ضروریه، یعنی عقل در اثبات حکمش احتیاج به هیچی نداره جز تصور او. عقل همینقدر که تصور میکنه عقاب بلا بیان را بدون معطلی حکم میکنه این کار قبیحه. به این میگن عقلیه ضروریه، یعنی بدون همون مجرد تصور موضوع کافیش برای حکم. اما بعضی از احکام عقلیه هست اینطوری ضروری نیست، نظریه، یه خود فکر میخواد، یعنی اینطور نیست تا موضوع رو آدم حساب بکنه بلا فاصله حکم بیاد، نظریه، یه کمی تأمل میخواد، بعد از تأمل برمیگرده به ضروری. مثل چی؟ مثل تکلیف به مجهول. تکلیف به مجهول اونم عقل میگه قبیحه، یعنی عقل همونطوری که میگه عقاب بلا بیان قبیحه، تکلیف به مجهول هم قبیحه. نمیشه آدم مکلف به مجهول بشه. الان یادم افتاد یه چیزی اونم عرض بکنم. صفحه 263 تو ذهنمه، کتاب براءت که میخوندیم، محقق خونساری با محقق قمی، این دو نفر عقیدهشون این بود که اطراف علم اجمالی منجز تکلیف نی. علم اجمالی من دارم یا نماز جمعه واجبه یا ظهر، میگه هیچ کدوم نمیخواد بخونی. چرا؟ برای که تکلیف مجهوله، من که نمیدونم کدوم از من میخوان. روز جمعه البته کاری نداریم، اجماع داریم مسلمان باید یه نمازی بخونه، اون مطلبی دیگه است، تو قاعده داریم حرف میزنیم. این دو بزرگوار عقیدهشون اینه، میگن تکلیف به مجهول غلطه، نمیشه آدم مکلف به مجهول باشه. یعنی به آدم بگن یا اینو بیار یا اینو بیار، نمیشه این مطلب. تکلیف به مجهول قبیحه. لذا شما از نظر اون دو نفر رو قاعده، از کنم قطع نظر از عناوینی دیگه، علل قاعده شما که نمیدونی ظهر واجبه یا جمعه، هیچ کدوم در حقت وجوب نداره. چرا؟ برای این که مجهوله و تکلیف به مجهول عقلا قبیحه. شما اگه اونجا رو مراجعه کنی، یادم میاد ولی مدت هاست ندیدم، صفحه 263، این دو نفر میگن علم اجمالی منجز تکلیف نی، برای این که مستلزم تکلیف به مجهوله، من نمیدونم کدامه، پس من اصلا تکلیف ندارم، نه ظهر میخونم نه جمعه میخونم. خب حالا این مطلب اینجوریه، یعنی اگر یه چیز مسلمی بود این که دیگه اینها انکار نمیکردن. پس بنابراین یه حکم عقلی مستقله اما ضرورت نداره، یه خود فکر میخواد. فکرش چیه؟ اگر شما رو تکلیف کنن به مجهول، یعنی از شما تکلیف مجهول بخوان و شما هم نیوردی، شما رو عقوبت بکنن، عقوبتش بلا بیانه. ببینیم برگشت به ضروری. دوباره عرض میکنم، تکلیف به مجهول اونم حکم عقلی مستقله ولی ضروری نیست، نظریه، بر میگرده به ضروری. چجوری بر میگرده؟ تکلیف تکلیف به مجهول قبیحه. چرا قبیحه؟ به حکم عقل. برای اینکه اگر شما رو مکلف کنن به یه امری که نمیدونی، شما اصلا چیزی رو نمیدونی، شما با اینکه نمیدانید بگن نخه، اون چیزی رو که نمیدانید ما از شما میخوان. حالا که نیوردی پس باید عقوبت بشی، اون وقت عقوبت بلا بیان قبیحه. پس بنابراین تکلیف به مجهول قبیحه، اونم عین قبح عقاب بلا بیان عقلی مستقله، منتها مثل او ضروری نیست که تا آدم فکر بکنه حکمش روشنه. این نه، این یه قدی تأمل میخواد. چرا قبیحه؟ برای این که اگر شما رو تکلیف بکنن به یک امر مجهولی که نمیدانی از شما بخوان، اگر شما نیاری شما رو عقوبت میکنن دیگه. اگر تکلیف به مجهول جایز باشه معناش اینه، با این که نمیدانی مثلا دعا اندرویت الهلال واجبه یا نه، اگر از شما بخوان وجوبشو، خب شما هم که خبر نداری، نیوردی، بعد قیامت شما رو عقوبت کنه بگن شما دعا نخوندی، شما بگی من نمیدونستم، میگن نه ندونستی. پس بنابراین ببینید قبح تکلیف به مجهول خیلی وضوح نداره، ولی یه خود که آدم تأمل میکنه میبینه برمیگرده به قبح عقاب بلا بیان، و چون او قبیحه اونم قبیحه. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان که قضایای عقلیه یعنی احکام عقلیه مستقله، اما ضروریه مثل قبح ظلم، مثل قبح عقاب بلا بیان، اینا ضروریه. ضروریه نیچی؟ یعنی لا یحتاج العقل فی حکمهی از ید من تصور الموضوع به جمیع ما له دخلون فی موضوعیتهی من قیوده. این من بیان اون ماست. احکام عقلیه مستقله ضروریه تعریفش اینه، یعنی همینقدر که عقل تصور میکنه ظلمو بلا معطلی میگه قبیحه، همینقدر که تصور میکنه عقاب بلا بیانو بلا فاصله میگه قبیحه. اینا رو میگن عقلیه مستقله ضروریه، بیش از تصور دیگه لازم نیست برای خود. ولی یه چیزایی داریم که ضروری نیست و اما نظریه، اونا نظریه منتهی میشه به ضروریه. کذالک یعنی لا یحتاجو، یعنی بر میگرده به ضروریه، که اون وقت وقتی ضروریه شد اونم مثل اون ضروریای ابتدایی میشه. فلا یعقل و اجمال الموضوع، دیرو نگفتم اون عبارت عوض کنی، عبارت مفصل بذارید اشتباه، لاجمال الموضوع امرو اونجوری میگه، این بهتر از عبارت دیروزشونه. پس چی شد آقا؟ اصلا تصور نمیشه اجمال در موضوع حکم عقل، چون موضوع حکم عقل مستقل اون مناطات واقعیت، اون مناطات اگر هست حکم هست، اگر نیست حکم نیست. تصور اصلا نمیشه اجمال در حکم عقل. این اولا. پس چرا استصحاب در احکام عقلی جاری نیست؟ برای اینکه شک تصور نمیشه. یکی از ارکان استصحاب شکه، و در احکام عقلی شک به هیچ وجهی تصور نمیشه، پس جای استصحاب نیست. ثانیا، حالا برفرضم شک تصور بشه، برفرضم در حکم عقلی شک تصور بشه، خب اگر شما شک بکنی در حکم عقلی سرایت میکنه به چی؟ موضوع میشه مشکوک، علت و معلولن دیگه. اگر شما شک که در حکم، ما که گفتیم نمیشه شک که در حکم عقلی امکان نداره، اما برصد حالا قبول بکنیم یه نفر بگه آقا من در این حکم عقلی شک کردم، میگیم تا شک کردی چون معلوله سرایت میکنه به علت، موضوع هم میشه مشکوک، و وقتی موضوع مشکوک شد استصحاب جاری نیست. یکی از شرایط استصحاب تو خاتمه میخونیم انشاءالله، در خاتمه استصحاب میگیم یکی از شرایط استصحاب اینیست که انسان باید شک که در موضوع نداشته باشه، موضوع باید قطعی باشه. اگر شما شک که در حکم بکنی چون علت و معلوله سرایت میکنه موضوع هم میشه مشکوک، و با موضوع مشکوکه مانع از احراز استصحابه. لذا ایشون میفرماد معه یعنی ثانیه، اولا که شک که در حکم تصور نمیشه در احکام عقلی، ثانیه ستعرف و در خاتمه استصحاب در مسئله اشتراط بقای موضوع، در اونجا میگیم بقای موضوع یقینی باید باشه از ارکان استصحابه، این اشتراط بقای موضوع مانع عن اجراء الاستصحاب. شما اگه شک در یعنی بقای موضوع شرطه، و اگر شما شک در حکم بکنی سرایت میکنه به موضوع، و اون موضوع هم میشه مشکوک و بقای موضوع حتمیه. اگر شما شک در موضوع بکنی مانع از اجرای استصحاب، خصوصا قسم دومی شک در موضوع که کدوم بود؟ همون شک در مدخلیه. شک در موضوع مانع از اجرای استصحاب، خصوصا اون قسم دومیه شک در موضوع. لذا میفرماد خصوصا شک در موضوع مانع از اجرای استصحاب، خصوصا اون قسم دومیه شک در موضوع. خصوصا اون قسم دوم که چی بود؟ لعجل مدخلیت شیء، احتمال میدادم چیزی مدخلیت داره و نیست، احتمال میدم چیزی مدخلیت نداره و هست، که قسم دوم بود. نتیجه آقا چی شد؟ استصحاب منحصر شد به احکام شرعیه. چرا؟ چون ارکان استصحاب هست یقین سابق شک لاحق، اما در احکام عقلیه فقط یقین سابق داریم، شک تصور نمیشه، استصحاب در اختیاری نیست. بعضی نظریه هست منتهی نمیشه به ضروریت، مثل بعضی از اشکال منطق. از شما همین دیگه میخوام بگیم، در احکام عقلی مستقله همش یا ضروریه، یا اگرم نظری باشه برگشتش بده، ما حرف دیگه نزنیم، اما حرف شما رو داریم میزنیم. یا احکام عقلی مستقله ضروریه مثل قبح قابل بیان، یا اگرم ضروری نی یه خود تأمل میخواد اونم برمیگرده به ضروری. حرف حسابی همینه دیگه، شما هم دارید همینی میگی. انقل قبل از اینکه انقل تو بگیم، آقا بعد یه مطالبی بگیم. این مطالبی که میخوام عرض کنیم برای رفقای کفایه خیلی راحته دیگه، اصلا درس من این روزا همین حرفاست که داریم میگیم، ولی 7-8 نفر که از رفقا بیشتر کفایه نمیان. ما بعد اینجا رو تمام اون حرفایی که برای کفایه زدیم برای آقایون بگیم، تا این انقلتقد روشن بشه. تا اینجا روشن شد آقا استصحاب در احکام شرعیه جاریه، در احکام عقلیه مستقل جاری نیست. آیا در شرعی غیر مستقل چی؟ عقلی شرعی مستقل که جاریه، مثل آب زالت تغیرو، عقلی مستقل هم که جاری نی. در شرعی غیر مستقل چی؟ شرعی غیر مستقل کدومه؟ یعنی اونیست که طبق قانون ملازمه از عقل کشف میکنی. شرعی غیر مستقل یعنی چی؟ یعنی عقل مستقل یه حکمی کرده، اون وقت شرع تبعیت میکنه، میشه چه شرعی؟ میشه شرع غیر مستقل و شرع مکشوف به عقل. آقای شیخ انصاری، عقلی مستقل رو فهمیدیم عقیدتونو، شرعی مستقل هم عقیدتونو فهمیدیم، شرعی غیر مستقل رو چی میگی؟ شرعی غیر مستقل کدومه؟ یعنی اونی که به کمک عقل مکشوف به عقل، طبق قانون ملازمه عقل مستقل یه حرفی زده، شرع تبعیت میکنه، میشه شرع غیر مستقل، شرع مکشوف به عقل. هر دوش درسته با، هم میتونید بگی شرع غیر مستقل چون به تبع عقل پیدا شده، و هم میشه بگیم مکشوف به عقله. خب آقای شیخ انصاری، عقیده شما رو در عقلی مستقل فهمیدیم که استصحاب جاری نی، در شرعی مستقل هم فهمیدیم جاریه، در شرعی غیر مستقل یعنی شرعی مکشوف به عقل، در اونجا نظرتون چیه؟ اون دو قسمه، حکم شرعی غیر مستقل مکشوف به عقل دو جوره، یک وقت مستنده یه وقت غیر مستند. اون مستندی که تو کفایه میگفتیم و نبود، من عرض میکردم تو رسائل، الان اینجاست. حکم شرعی مکشوف به عقل یک وقت مستند به عقلم ها، یه وقت مستند به عقل نی. چند تا مثال باید بزنیم؟ دوتا. میخوام یه مثال بزنیم که شرعی غیر مستقل مکشوف به عقل و مستند به عقل. یه دونم مثال بزنیم شرعی مکشوف به عقل اما غیر مستند. مثال مستندش کدومه؟ عقل به ما میگه رد امانت واجبه، رد ودیعه واجبه، یعنی هنوز اسلام هم که نیامده بود عقل چنین حکمی داشت، پس وجوب رد امانت و رد ودیعه یک حکم عقلی مستقله. خب قرآن آمد، قرآن چی میفرماد؟ ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. این چه حکمیه؟ شرعی غیر مستقل. قبل از اینکه این قرآن بیاد عقل اینو گفته بود که رد کنید امانت رو به صاحبانش،
الان این میشه شرعی غیر مستقل، شرعی مکشوف به عقل، اما مستنده. مستنده یعنی چی؟ شما از عقل سوال کن چرا رد امانت واجبه؟ میگه برای اینکه قوی هست تصرف در ملک غیر. خب مال غیره. اگه از عقل شما سوال بکنی من چرا واجب امانت صاحبشو بدم؟ میگه برای اینکه قوی هست در تصرف در ملک غیر، مگر با اذن صاحبش. خب یه سراغ قرآن. آقای شاره شما چرا میگه رد امانت واجبه؟ میگه برای اینکه تصرف در ملک غیر قویه. میبینی مستنده یعنی استناد شاره به همونی که عقل استناد کرده بود. عقل میگفت رد مد امانت واجبه برای اینکه قویه تصرف در ملک غیر. شرع هم تبعیت کرد شد شرع غیر مستقل مکشوف به عقل و مستند. این روشن شد؟ این مثال مستنده. یعنی الان من امانت کسی پلومه، ولی الان مستر شدم بخوام بهش بدم، یا خلاصه گرفتاری سیاسی برام داره برم با اون آقا تماس بگیرم، خب شک میکنم آیا اینجا چی رد امانت واجبه یا نه؟ میشه استصحاب کرد در این شرعی مکشوف به عقل یا نمیشه استصحاب کرد؟ بریم سراغ مثال دومی که اونم شرعی غیر مستقل مکشوف به عقل، اما استناد به عقل نداره، استنادش با او فرق داره. مثل چی؟ بچه 8-9 ساله الان ما داریم، پسر بچه، عقل میگه این مکلف نیست، عقل میگه این قوی هست تکلیفش. خب کل ما حکم به العقل مستقلن حکم به الشرع، شارع تبعیت میکنه، میگه بله این بچه پسر بچه 8-9 ساله مکلف نیست. خب حالا ازشون سوال بکنیم آقای عقل شما چرا میگی این مکلف نیست این پسر بچه 8-9 ساله؟ میگه لوجود المانع، این مانع داره. مانع چیه؟ عدم تمیز. اگه از عقل سوال بکنی چرا این مکلف نیست این پسر 8-9 ساله، میگه لوجود المانع. اما از شر سوال بکنی شما چرا میگی مکلف نیست، میگه لفقد المقتضی. میبینین جوابا فرق کرد. او میگه علت این که این مکلف نیست لوجود المانع، مانع داره، مانعش این که بچه 8-9 ساله تمیز نداره، که چون مانع داره مکلف نیست. اما عقل میگه چون مقتضی نی، مقتضی تکلیف کیه؟ بلوغ، هنوز بالغ نشده. ببینین حکم شرعی مستقل یعنی غیر مستقل مکشوف به عقل، اما استنادش فرق داره. یعنی از همون روز اول که تبعیت کرده شاره از عقل تبعیت کرده و گفته این مکلف نی، از همون موقع دلیلش فرق داشته. او میگفته لوجود المانع مکلف نی، او میگفته لفقد المقتضی مکلف نی. پس دو تا مثال زدیم برای شرعی غیر مستقل مکشوف به عقل، یه دونه مثالش مستندم ها، یه دونه مثالش مستند نی. خب شیخ انصاری آقا اونیش که مستنده ملحقش میکنه به عقلی مستقل، داریم نتیجه میگیریم ها. شیخ انصاری اون قسم اولیش که شرعی مکشوف به عقل بود و مستند بود، اونو ملحقش میکنه به عقلی مستقل، میگه حالهو که حالهی، یعنی همونطوری که عقلی مستقل استصحاب درش جاری نبود، این شرعی مکشوف به عقلم جاری نی. کدومش؟ اونی که مستنده. اما اون یکی غیر مستندش رو ملحق میکنه به حکم شرعی. چطور حکم شرعی ما اگه داشتیم استصحاب میکردیم؟ این شرعی مکشوف به عقل رو چون مستند نی، این ملحق میشه به شرعی مستقل، مستندش ملحق میشه به عقلی مستقل، یعنی استصحاب جاری نی. غیر مستندش ملحق میشه به شرعی مستقل. مگه شما در شرعی مستقل استصحاب جاری نمی کردی؟ در شرعی غیر مستقل غیر مستندم استصحاب جاریه. این دو تا مثال دقت داشته باشی که شیخ انصاری فرق میذاره، یکیشو ملحق میکنه به مستقل عقلی میگه استصحاب جاری نی، حالهو که حالهی، یه دونش هم ملحق میکنه به شرعی مستقل میگه حالهو که حالهی، اون جاریه اینم جاریه. خب اینا رو داشته باشی. یه آقای انقلت تازه حالا میخوام برسیم سر مطلب، انقلت یه اشتباهی کرده، خوب فهمیده، حرف خوبی هم داره میزنه، اشتباه کرده، شنیده شیخ انصاری در شرعی مکشوف به عقل استصحاب جاری میکنه، خیال کرده مطلقا، با حالی که شیخ چه مطلقا جاری میکنه، او خیال کرده، اومده خیال کرده شیخ انصاری شنیده به گوشش خورده که استصحاب جاری میکنه در شرعی مکشوف به عقل، اما خبر نداره که در یه دونشه، در اون غیر مستندشه، خیال کرده در مستند، من شروع کرده به دانشگاه. پس انقلاب معلوم شد چیه؟ در عینی که درست فهمیده اشتباه فهمیده، درست فهمیده از این که خیال که فهمیده که شیخ انصاری استصحاب جاری میکنه در شرعی مکشوف به عقل، اما خیال کرده مطلقا، چون خیال کرده مطلقا شروع کرده به اشکال کردن. آقای شیخ انصاری چرا شما استصحاب جاری میکنی در اون وجوب رد ودیعه؟ به همون دلیلی که در عقلی جاری نی، در اون شرعی مکشوف به عقل هم جاری نی. پس اشکالش اینه، چرا شما استصحاب جاری میکنی در وجوب رد ودیعه؟ شک دارم رد ودیعه واجبه یا نه، چرا استصحاب میکنی؟ همون دلیلی که عقلی مستقر رو اجازه نمیده اینم نمیده. جواب ما که اونو گفتیم، ما میگیم در شرعی مکشوف به عقل جاری استصحاب، ولی اون غیر مستندش، یعنی اون مثال دومی نه مثال اولی. حالا اینو بخونیم، آقا دیگه خیلی معطل شدیم. ان قلت کیف یستصحب، ببینین میگه چگونه شما میخوای استصحاب کنی حکم شرعی رو، به شیخ داره میگه، یعنی لا یستصحب یعنی لا یجوز، جایز نیست شما استصحاب کنی حکم شرعی مکشوف به عقل را، مع انه کاشفون، کاشفون یعنی تابع اون، با اینکه حکم شرعی غیر مستقل تابع حکم عقلی مستقل. فانه یعنی چی؟ یعنی همون طوری که عقلی مستقل جاری نیست در شرعی مکشوف به عقل که تابع اونه، اونم نباید جاری بشه، و درست هم میگه نباید جاری بشه، منتها خیال کرده شیخ جاری میکنه. فانه اذا ثبت حکم العقل المستقل به رد امانت و ودیعه، خب به قانون ملازمه وقتی عقل میگه رد ودیعه واجبه، حکم الشارع ان تعد الامانات الی اهلها، شارع هم حکم میکنه به وجوب رد. ثم عرض، بعد عارض میشه یک خصوصیتی که باعث شک میشه، رد ودیعه امانت واجبه ولی یه عارضه‌ای پیش میاد، من شک میکنم. عارضش چیه؟ مضطرم در این که برم امانتشو بدم، گرفتار دارم، گرفتاری دارم، خوف دارم، خب یه شک میکنم. تا موقعی که این خوف نبود رد ودیعه واجب بود، الان که شک دارم رد ودیعه واجب یا نه، چطور شما میان استصحاب میکنین؟ شما که در حکم عقلی مستقل نمیکنین، در اینم نباید بکنین. خیال کرده شیخ میکنه، غافل از این که اگر شیخ میکنه استصحاب در اون یه فردشه، اما در این مثال که شیخ کار انجام نمیده، اشکالش هم اشکال درستیه. میگه شما چطور این کارو میکنی؟ اگر شک کردیم، مثل اینکه اضطرار حاصل شد، خوف حاصل شد، فیستصحب، شما میان حکم شرعی رو استصحاب میکنی، مع انه این حکم، یعنی حکم شرعی، شما در اینجا میای اون وجوب شرعی رد امانت رو استصحاب میکنی، مع انه با اینکه این حکم شرعی کانه تابع، این تابع حکم عقلیه و همونطوری که در عقلی جاری نیست، نباید در اینم جاری بشه. راستم میگه. جوابش چی؟ ما آقا جاری میکنیم هم نه در این، یعنی در واقع هم داریم رد میکنیم هم تصدیق میکنیم این آقای مستشکلو. بله حق با شماست، نباید اینجا کرد، ولی ما هم نمیکنیم. اگر به گوش شما خورده که من در شرعی غیر مستقل اصل جاری میکنم، اون قسم دومشه که مستند نی، این مستنده. قلت و کیفه، بله قلت و اما الحکم شرعی المستند، ایشون میگه اینی که تو گفتی این شرعی مستند، منم جاری نمی کنم. اما الحکم شرعی المستند الی الحکم العقلی، همین مثالی که تو زدی، حاله حال حکم العقلی، حق با شماست، حال این حال همون حکم عقلی مستقل است در عدم جریان استصحاب. نعم اون مثال دومی رو چرا؟ نعم لو ورده فی مورد حکم العقل حکم شرعی من غیر جهت العقل، یعنی چی؟ یعنی غیر مستند. بل غیر مستند کدامه؟ اون قبح تکلیف سبی. ایشون میفرماد عقل مستقل الان میگه این سبی مکلف نی، وقت در این مورد حکم عقلی، حکم شرعی هم طبق قانون ملازمه میاد، اونم حکم میکنه که مکلف نی، اما من غیر جهت العقل، اون لوجود المانع میگه مکلف نی، این لفقد المقتضی میگه مکلف نی، فحالهو ایشون میفرماد فاذا حصل التغیر فی حال من احوال موضوعه، حالا اگر این بچه 9 ساله شد 10 ساله تمیز پیدا کرد، اینجا ما استصحاب جاری میکنیم اما در اینجا جاری میکنیم. لذا میفرماد اگر تغیر حاصل شد، یعنی اون بچه غیر ممیز حالت تمیز به خودش گرفت، اگر تغیر پیدا شد در حالی از احوال موضوع حکم شر، مما یحتمل که احتمالشو میدادیم، همون عدم تمیزا احتمال میدادیم، مدخلیتش را در حکم وجودن یا عدمن جر الاستصحاب، اونجا استصحاب جاریه. پس ببینید آقا، ما اگه در شرعی مکشوف به عقل جاری میکنیم این قسم دومشه. او خیال کرده ما در قسم اولم جاری میکنیم، گفت نه، اون قسم اول حال او حال استقلال عقلی، او جاری نمیشه، اونم جاری نمیشه. این قسم دوم حالش حال حکم شرعی مستقله، او جاری میشه، اینم جاری نمیشه، جاری میشه. و حکم و حکم میکنیم به ان موضوعه اعم، موضوع حکم شرع اعم از موضوع حکم عقله. موضوع حکم عقل کدوم بود؟ صغیر مقید به عدم تمیز. اما موضوع حکم شرع بلوغه، اون موضوعش این بود چون بالغ نشده، چون موضوع حکم شرع اعم از موضوع حکم عقله و من هنا یجری استصحاب عدم تکلیف فی حال. میخوین که آقایون خسته شدن، باشه آقایون.